الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات را خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بلقاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و هدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئده من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن و ما یخفی علی الله من شیء فی الارض و لا فی السماء. الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. توفیقی است که انشاءالله از امروز خدمت عزیزان در این بیت محترم ابتداعا ادامه آیات مبارکه‌ای که در سوره شریفه ابراهیم خدمت سروران گرامی در انتهای ماه صفر بازگو می‌کردیم، انشاءالله یه چند آیه بخشی از این سوره مانده از تقدیم کنیم تا آنگاه ببینید خداوند چه روزی می‌کند. اشاره شد که این سوره مبارکه که محل بحث بود سوره ابراهیم نام داشت، اما از اول سوره تا آیه 35 اسمی از ابراهیم در میان نیومد، اما از آیه 35 خداوند اشاره می کند به مقام ابراهیم و نام این بزرگ مرد به صحنه می آید. اون هم در یه به اصطلاح صحنه بسیار مهمی از زندگی ابراهیم. به امر خداوند سبحانه این پیغمبر و این بزرگ مرد الهی همسر و فرزند خودش رو حرکت داده است، به سوی سرزمینی برده است که توصیف این سرزمین رو الان در اینجا میخوانیم و بازگو میکند که به هر حال این چه سرزمین عجیب و چه خصوصیاتی دارد. ابراهیم به امر خداوند همسر و فرزند خیش رو به وادی و سرزمینی میبرد که ربنا انی اسکنت من ذریتی به واد غیر ذی زرع. وادی در کلام عرب سفح الجبل رو میگویند، یعنی اون دامن کوه که پایین میآید باز از اون طرف بالا میرود اونجا وادی نامیده میشود. وادی اون سفح الجبل است. وقتی که وجود مقدس حضرت سامل الحجج رسیدن به بعضی از قسمت‌های شمالی خراسان فرمودند اینجا این هازا واد سلج، اینجا وادی سلج است، یعنی وادی یخ و برف است. ظاهرا جو و جغرافیای اون روز خراسان هم خیلی غیر از امروز بوده است. به هر حال وادی اون قسمت به زیر آمدن از کوه رو علالقاعده در کلام عرب میگویند. و همون گونه که مستحضرید سرزمین مکه چنین جغرافیایی دارد، اون کوههای بلند و خاصی که هنوز هم آثار بخش عمده از اونها در سرزمین مکه بعد از 4000 سال از تاریخ ابراهیم باقی است، اینها وادی به اصطلاح می شود از این کفی سرزمین. خدایا من ساکن کردم ذریه خودم رو به واد غیر ذی زرع، وادی که در اونجا هیچ زرعی نیست، قابلیت زراعت در اینجا وجود ندارد. عند بیتک المحرم، جاذبه چیست؟ پس چرا اینها آمدند اینجا ساکن شدند؟ جاذبه این که خدایا من به امر تو آمده ام این است، تعظیم بیت محرم توست. ابراهیم آمده است که این خانه رو آبادان کند، کعبه رو آبادان کند. می فرماید عند بیتک المحرم. خب مستنظرید که سرزمین حرم رو اصلا 4 فرسخ در 4 فرسخ سرزمین حرم ارض الحرم میگوین و خود مسجد رو مسجد الحرام میگوین، کعبه المحرمه در تمام این سرزمین حرمت ویژه‌ای خداوند سبحان قرار داده است که این حرمت در نقاط دیگر زمین وجود ندارد. این احترام و حرمت، حرمت خاصی است که در احکام شریعت مقدس اسلام هم کاملا بروز دارد و مشخص است. می دانید که انسانی که می خواهد پا به این سرزمین بگذارد باید آداب خاص اونجا رو رعایت کند، یعنی کسی که می خواهد پا به سرزمین حرم بگذارد محرم می شود، وارد می شود در آداب و احترام اون سرزمین و اونگاه 24-5 مسئله بر محرم حرام می شه که بر محل اون کسی که در احرام نیست آزاد است. خداوند به گیاه سرزمین حرم، به نباتات سرزمین حرم، به حیوانات سرزمین حرم احترام فوق العاده ای داده است. در اون حالت صید حرم ممنوع است. قطع کردن گیاه و حشیش الحرم، بوته ها و علوفه به اصطلاح سبزیجات حرم ممنوع میشه. تمام اینها حرمت خاص و ویژه ای پیدا میکنه. حتی زمانی عرض میکردم خدمت عزیزان، مثلا فرض بفرمایید اجرای حد و حدود الهی از برکات است. اگر در جامعه حدود خداوند تعطیل بشه و حدود الهی اجرا نشه، موجب نکبت برای اون جامعه میشه، مشکلات برای اون جامعه پیش میاد. تشبیه شده است در متون روایی ما اجرا حدود خداوند به ریزش باران رحمت. وقتی که اجرا حد میشه، نزولات الهی بر مردم میبارد. یعنی اجرای حدود الهی موجب خیر برای جامعه میشه. چرا؟ چون عدالت در جامعه توسعه پیدا میکنه و در جامعه‌ای که عدالت فراگیر باشد، برکت و خیر خداوند هم فراگیر میشود. اما در سرزمین حرم لا یقام الحد فی ارض الحرم، در سرزمین حرم مسلمانان حق اجرای حد ندارن. یعنی در محدوده حرم حتی حد سارق رو، بقیه حدودی که باید اجرا بشه در اسلام، در خود محدوده حرم اینها نباید اجرا بشه. گویا سارق هم در محدوده حرم احترام خاصی دارد. از اینو اگر مثلا اجرا حد بشه باید بره بیرون از سرزمین حرم اجرا حد بشه. خود این حرمت ویژه‌ای که خدا داده است، اگر کسی قاتلیست حتی به پناه حرم می آید محترم می شود. کسی نمی تواند اگر کسی اومد و یه جانی، این بحث رو فقیهان در جای خودش بحث میکنن، یه جانی اگر اومد در پناه سرزمین حرم، اومد به کعبه ملتجی شد، پناه برد به کعبه مکرمه، نمیتوانن بیان اسلحه روش بکشن از کعبه جداش کنن، بلکه راه اینه که آذوقه رو برش قطع کنن، نگذارن آب و غذا برسن تا خودش رو تسلیم کنن و الا به شیوه دیگه نمیشه تسلیمش کرد. اینها احتراماتی است که خداوند به سرزمین حرم داده است و این عرض رو محترم کرده است. فرمود عند بیتک المحرم، خدایا من آمدم این زن و فرزندم رو ساکن کنم در کنار این بیت محرم تو. ربنا لیقیم الصلاة، تا اینها بیاند خدایا اقامه صلات کنند، خط ارتباط با تو را این فرزند و ذریه من بیان در جامعه برقرار کنند و تربیت کنند. البته اینها رو توضیح دادیم، اشاره میکنم که ربط سخن باشد. پروردگارا از تو حاجتهایی دارم. از اینجا استدعا میکنم دقت کنید که خداوند یه مجموع دعاهایی را از ابراهیم مطرح میکنم که بسیار آموزنده است. اولا در شیوه و سبک دعا کردن، دعا چه خصوصیاتی باید داشته باشه، چه ویژگیهایی باید داشته باشه. ثانیا اصلا مضمون دعا، خود محتوای دعا و قالب دعا، اینها همه آموزنده است و قابل توجه است. ابراهیم میگوید که پروردگارا فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا قرار بده دلهای مردم را متوجه به سوی ایشان. عرض کردیم که فجعل افئدتا من الناس، افئده جمع فؤاد، فؤاد دل، منتها فؤاد به دل انسان، به جان انسان، از اون بعد میگم که محل سوز و گداز و عشق و محبت و بغض باشه. به لحاظ اون سوز و سازی که دوستی و دشمنی، شما با یه عصبانیت و دشمنی به یک کس اصلا وجودتون عوض میشه، با یک محبت و مهربانی که میبینید یک آرامشی پیدا میکنید. لذا به دل انسان فؤاد میگن به لحاظ محبت ها و بغض ها، حب ها و بغض ها. پروردگار دلهای مردم را متوجه به ایشان کن. ابراهیم نفرمود، این حضرت صادق فرمودن که ابراهیم نگفت وجعل افئدتا من الناس تهوی الی، خدایا دل مردم را متوجه کعبه کن، بلکه فرمود الیهم، به سوی اون کسانی کن که اونها در کنار کعبه هستند، که وجود مقدس امام صادق فرمودن نحنو، ما خاندان استمرار دعای ابراهیم هستیم. ابراهیم همونجا دعا کرد که خدا دلهای مردم و جماعت را به سوی ما خاندان متوجه کند و منعطف کند، که ما برجستگان زراری و فرزندان ابراهیم هستیم. میتونم که دلها رو متوجه کنم. خب میدانید به هر حال در محبت بدون شک، وقتی که محبت محبت حقیقی باشد، گاهی محبت جاذبه ها و انگیزه های متغیر دارد، یعنی گاهی محبت به خاطر جمال و زیبایی است، گاهی محبت به خاطر مثلا طمع های شهوانی است، این طور چیز هاست. این محبت ها متغیره، اینها ثابت نمیماند. تا جاذبه هست، تا این خط و خال و شکل و ابروس کشش به سوی اون هست، وقتی نیست خبری نیست. اما اون محبت واقعی، اون محبت حقیقی که عاری از این رنگ و بوهای ظاهری است، اون محبت دست خداست، اون به خداوند سبحان در دلها وارد می کند. اینی که در باب زندگی و در باب به اصطلاح رابطه میان زن و شوهر خداوند وعده این رو می دهد و جعل بینهم مودت و رحمت، خداوند مودت و رحمت رو جعل می کند بین ایشان. وقتی که زندگی درستیست، خداوند جعل محبت می کند. جعل کار خداییست، خداوند قرار می دهد محبت رو. شما در اسامی خداوند گاهی می بینید این بالای رو کارت های پیوند ازدواج به جمله خیلی زیبایی رو می نویسند و خیلی هم خوبه این جمله: هو المؤلف بین القلوب، اوست که تعلیف بین قلوب میدهد. این کار خداست، از اسامی خداوند المؤلف بین القلوب، تعلیف و الفت بین دلها امر خداییست. و اگر پیوندی رو خدا برقرار کنه، این پیوند گسستنی نیست. اون پیوندهایی که با مظاهر مادیست، این دقل دوستان که میبینی مگسانن گرد شیرینی، وقتی که شیرینی برداشته می شود نگسان هم می روند. متاسفانه قضیه این چنین است. اما محبتی رو که خدا برقرار می کند، این محبت پایدار است، اون محبتی که تألیف الهی دارد. مصداق بارزش از این محبت در قرآن تعبیر به ود و مودت میشه. ود و مودت، اینی که وجود مقدس و خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی اون جمله زیبا رو فرموده للمودت فی الغربا، اون محبتی که به اهل بیت پیغمبر وجود داره از اون نوع محبته، اون جاذبه های دیگه ندارد، امری است خدایی و الهی، لذا ریشه‌دار و پایدار است در دل انسان ها. فرمود فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، پروردگارا دل مردمان رو متوجه کن، دلها رو به شکل حقیقی متوجه کن به اون کسانی که در کنار این خانه قرار دارند. ورزق و هم من از ثمرات، و خدایا بهره‌مند گردان، روزی ده، رزق ده اینها رو از ثمرات. این دعای ابراهیم دعای عجیبیست. خداوند دارد به شکل از زبان ابراهیم بازگو می فرماید. ابراهیم دعای به ورزق هم من از ثمرات، از ثمرات، این الفلام که اومده بر سرش همه ثمرات رو شامل می شود. ابراهیم دعا می کند برای این کسانی که کنار خانه هستند، برای ذریه‌اش، به استمرار ذریه‌اش، به روزی ثمرات، یعنی همه چیز رو برای اینها طلب می کند از خداوند، ثمره مادی، ثمره معنوی، برکات الهی، همه چیز رو برای اینها طلب می کند و برای این خانه و پیرامون این خانه این روزی رو از خداوند به صاحب خانه طلب می کند. و رزقهم من الثمرات، و بدون شک دعا ابراهیم عزیزان مستجاب است. هزاران سال پس از این بزرگ مرد، هنوز که هنوز از سنت خداوند سبحان بر همین است، و رزقهم من الثمرات. در طی هزاران سال اون کسانی که به پناه خانه آمدند از ثمرات خانه برخوردار بودند، بهره‌مند بودند، چه ثمرات مادی اون، چه ثمرات معنوی اون متوجه حال شده است. مناسب میبینم، خالی از لطف نیست که خدمت عزیزان دیابتون رد میشین از این بحث، یه سخنی رو و یه حدیثی رو از وجود مقدس امام در باب ثمرات این خانه و ثمرات این به اصطلاح سیر و حرکت به سوی این خانه خدمت سروران عزیز قرائت کنم که زیباست. حدیث از وجود مقدس مولانا و مقتدانا حضرت سامون الحجج است که فضل ابن شازان، این بزرگ مرد فرهیخته مکتب امام، از زبان استاد بزرگوارش حضرت سامون الحجج نقل کرد. امام فرمودن انما امروا بالحج، همانا به تحقیق این است و جزی نیست که خداوند امر به حج نموده است. میدانید چرا؟ چه چیزهایی در حج وجود دارد و در این خانه وجود دارد؟ لعلت الوفاده الله عز و جل. یک این که شما تا نرید کعبه و تا کنار خانه قرار نگیرید، اون 100% احساس میهمانی بر خدا رو نمی کنید. شما هر کجا که هستید میهمان خدا هستید، در هر سرزمینی باشید، در هر مکانی باشید، در هر زمانی باشید، زمان از آن خداست، مکان از آن خداست، ما رو فرش خدا هستیم، زمین فرش خداست، فرقی نمی کند. اما وقتی که انسان میره چشم او به جمال کعبه می افتد، وقتی که مسجد الحرام می بیند، احساس واقعی بهش دست میده که نزدیک شده است به خداوند سبحان و احساس ورود و وفود بر حضرت باری تعالی پیدا می کند. امام فرمودن انما امروا بالحج لعلت الوفاده لله عز و جل. یک. دوم، و طلب زیاده. خداوند کعبه و حج رو قرار داده است که مردم فزونی و زیادی رو از اینجا طلب کنند و بجویند از خداوند سبحان. و الخروج من کل طرف العبد و طائبا، و این که خداوند سبحان قرار داده است کعبه را وسیلهی عاملی برای خروج انسانها از هر ذنب و معصیت و گناهی که اعتراف کردن و انجام دادن. اینی که در متون روایی داریم که حج تعبیر شده به یک کوره، حج و عمره هر دو به یک کوره، همون گونه کوره در عین متن حدیث اینه، همونطور که آهن وارد کوره میشه، ناخالصیش گرفته میشه، برون میآید، شکل میگیرد، انسان مؤمن و مسلمان هم هنگامی که به حج میرود، حج مانند کوره با وجودش عمل میکنه، ناخالصی ها از وجود انسان در حج زدوده می شود و آب می شود و خالص می شود وجود انسان. امام فرمان که والخروج، فرمود طلب زیاده، والخروج من کل مغترف العبد تائبا مما مضا، می تواند رجوع کند از هرچه پشت سرش دارد، مستعنفا لما یستقبل. حج و کعبه زندگی نو به انسان می ده، انسان رو رو به آینده می کند، به تعبیر حضرت رضا صلوات الله علیه، انسان به آینده دیگه متوجه میشه، میگه خدایا گذشت آنچه گذشت، از امروز من زندگی نوعی را شروع می کنم در پناه این کعبه. چنین حالت خوشی به انسان دست. معما فیه من اخراج الاموال، انسان ها مجبور میشن در کعبه و در راه خدا وقتی که به حج می روند هزینه کنند، و خود هزینه کردن در راه خدا، هزینه کردن در حج از مصادیق بارز انفاق فی سبیل الله است و فوائد و برکات این انفاق در وجود انسان مسلم میاد. معما فیه من اخراج الاموال و تعب الابدان، همین الان هم که الان است و به هر حال ابزار حج ممکنه مثلا مهیاتر شده است برای حاجیان و زوار خانه خدا، اما در این حال همین ایام هم حج تعب و رنج خودش رو دارد، اون فشردگی اعمال حج، اون ضرورت خاص، به هر حال مکان که محدودیت خودش رو دارد، زمان محدودیت خاص خودش رو دارد، اون عرفات و اون مشعر و اون منا و اون محدودیت خاص، اون تعب ویژه خودش رو دارد که اگر حکم خدا نباشد و اگر لذت معنوی اون نباشه و اگر برکات و فواید اون نباشه، مردم بدون این انگیزه حاضر نیستن یک ساعتشون رو هم در چنین شرایطی با دشواری اون بگذرانند. مثلا خود این تعب الابدان از اهداف حج است که مردم این سختی ها رو ببینن در حج و در کنار کعبه. فرمود به تعب الابدان و الاشتغال عن الاهل و الولد،
و دیگر از فلسفه هایی که خدا در حج قرار داده است و در کعبه قرار داده است اینی که انسان ها برای یه دوره‌ای تمرین کنند برون آمدن از زن و فرزند را و زندگی رو، اینها مشغول و نعنخ بشن. در حدیث دارد ول اشتغال و عن، بعد از اشتغال حرف عن اومده، اگر ول اشتغال و بمی بود عکسش می شد، ول اشتغال و عن یعنی اعراض کردن، اینها اعراض کنن و روی برگردانن بیرون بیان یه مدتی از جاذبه های زن و فرزند، دیگه باید به سوی اون خانه رفت که ففر رو الالله، گریز به سوی خدا باشد از زن و اهل و زندگی و همشهری و نمیدانم دوست و و و و تمام انسان ها. فرمود ول اشتغال عن الاهل و الولد و حذر النفس عن اللذات. خداوند حج رو قرار داده است که انسان تمرین کنه توانایی برون کشیدن خودش رو از لذاتی که در زندگی وجود دارد، از لذات مادی زندگی که برای برهه این لذت ها رو انسان بر خودش ممنوع میکند و محدود میکند. شاخصا فی الحر و البرد، انسان تمرین کنه با سرما و گرما بسازد با یاد خدا و ذکر خدا و انس خداوند سبحان در این سفر. ثابتن علی ذلک دائما. عجیب، این حدیث رو من دارم ترجمه میکنم، بله این حدیث رو اگر کسی بخواد در باب حج اینو توضیح بده یا قدی شرح و بستش بده خود این یک مجموعه کاملی میشه، عرض مخدمتون یه 150 صفحه کتاب میشه در مورد حج. ثابتن علی ذلک دائما، از خصوصیات و برکاتی که در حج خداوند سبحان قرار داده است اینه که به انسان ثبات قدم میدهد. حاجی وقتی که به حج می رود در زندگی اراده بیشتری پیدا می کند، ثبات قدم بر هدف و مسیر بیشتر پیدا می کند. معل خضوع و استقامت و تذلل، از چیزهایی که حج به آدمی می دهد اینه که بینی متکبران رو حج به زیر می آورد. وقتی جامعه به در می آورند فقیر و غنی و عالم و جاهل و رئیس و مرؤوس و شیخ و شاب با هم در یک لباس به در می آید، تفاخرها و انانیتها و منیتها به کناری می رود، همه یک رنگ و بو می شن، همه شون با هم هم صدا می گوین لبیک اللهم لبیک. وقتی که همه یک صدا و یک سو چنین می شنن، اون غرورهای کاذبی که در انسانهای ایجاد شده می شکنه، به زیر میاد. خدا این رو یک تمرین قرار داده برای اینکه به اصطلاح یک تذلل و خضوعی در انسانها ایجاد شود و اون تکبرها به زیر آید. ما اما فی ذلک لجمیع، تا اینجا که عرض کردیم حکمت‌های عرفانی و حکمت‌های اخلاقی حج بود، حالا وجود مقدس حضرت سامر وجد به حکمت‌های مادی حج اشاره میکنه، به منافع مادی، به طور کلی به منفعت حج، مخصوصا منافع مادی هم اشاره میفرمان. ما اما فی ذلک لجمیع الخلق من المنافع، اصلا حج یک منافعی دارد برای کی؟ لجمیع من فی شرق الارض و غربها، من فی البر و البحر، و من و ممن یهج و ممن لا یهج یا لم یهج. حج منافع و برکاتی دارد وقتی برپا می شود برای همه بندگان خدا در شرق عالم، در غرب عالم، در دریا، در خشکی، چون کسانی که الان در موسم و در حج حاضرند، چون کسانی که در خانه‌های خودشونن در حج حاضر نیستن. اساساً خدا وقتی که موسم حج میشود و کعبه مأمور میگردد و میان حاجیان از اقصا نقاط عالم، خود و حضور اونها کنار خانه خدا تمام کره زمین رو تحت شعاع قرار میده، تمام بندگان خدا در اون ایام بهره میبرن. اگر انسان یه مقداری اهل دقت و بصیرت باشه در درون خودش حس میکنه این حالت رو که در ایام حج احساس میکنه که مشمول به اصطلاح برکات حج حاجیان و خانه خدا داره میشه. این رو خداوند به شکل عمومی قرار داده، این یکی از برکات عام و غیر اختصاصی حج است. من بین تاجر و جالب و بائع و مشتر و کاسب و مسکین و مکار و فقیر. خب در این حال یه عده هم از حج میخورند و بهرمند میشن، زندگی هاشون میگذرند، اشتغال ایجاد میکند، به تعبیر امروزی ما حج اشتغالی هم ایجاد میکند. تاجر اونجا تجارتش، عرض به خدمتون، وقتی حاجی میآید استفاده میکند.
جالب اون کسی که به اصطلاح صادرات و واردات دارد به اونجا، اون هم بهرش میبرد، ایام از کالاها میریزد مثلا فرض فرمایید، و این 2,500,000 حاجی مانند سال گذشته اینا اگر خریدشون رو یه رقم خاصی براش بگیرید چیز نجومی میشود گاه، و بایه ان و مشترین و کاسبن کاسبش بایهش مشتریش مسکینش فقرای ایام حج، اونها بهرشون رو میبرند. و مکارن اون کسی که مکاریست، عرض به خدمتون هواپیما دارد، آژانس هواپیمایی دارد، نمیدارم شرکت اتوبوسرانی دارد، نمیدارم داخل در خود مکه وسیله انتقال نقل و اینا، همشون منتفع میشن و بهره مادی هم میبرن. و قضاء حوائج اهل الاطراف فی الملاذ ممکن لهم الاجتماع فیه ما اما فیه، اینها عرض به خدمتون در هر موقفی پیاده میشوند، سوار میشوند، نمیدارم در هر جایی هتل میکنن، خانه میکنن، اینها همه برکاتی است که از جهت مادی هم شامل حال به اصطلاح اهل مکه میشه. زمانی از میکردم خدمتون در سوره شریفه الم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل الم نجعل کیدهم الم یجعل کیدهم فی تضلیل، این کیدی که خداوند سبحان در اینجا میگه همینه، یعنی به هر حال یمنی ها فکر کردن که این اهل مکه خوب دارن بهره میبرن، این فایده خوبی است برای این مردم، از این سو اون سوی عالم مردم میان پول اینجا صرف میکنن، به اصطلاح رونق و آبادانی اینجا میدهند و ما میبهره. امروز اومدن در نجران چکار کردن؟ در جنوب یمن یک کعبه ساختن، یک کعبه ساختن که بازار این کعبه شون بگیره و مردم اونجا هم بیان که اینا از جهت اقتصادی بهره ببرن. اما خب چه بکنن، هر کار کردن نگرفت این رونق. چرا؟ چون این کعبه‌ای که خدا به او رونق داده است، این کعبه‌ای است که دست توانمندی چون آدم، دست بزرگی چون ابراهیم، دست بزرگی چون اسماعیل به خشت این خانه خورده است و بنای آب و گل اون کرده است و به خداوند سبحان هزاران پیغمبر پیرامون اون گردانده است و صدها پیغمبر کنار اون مدفون شدند و تمام توحید خداوند از اینجا شروع شده است در کره زمین، مگر شوخی است؟ مگر میشه معارضه با این خانه کرد با اون انگیزه هایی که اونها داشتن؟ اما کار به اونجا کشید که نگرفت. لذا اومدن اون توطئه رو کردن، یه عربی رو فرستادن ملوث کرد. فردا اومدن گفتن آن خانه ما را ملوث کردن اعراب، به خاطر اینکه میخواست بازار کعبه اونها رو خراب کنند. حالا که این چنین است ما خانه شون رو خراب میکنیم. با اون انگیزه ها برمان حرکت کردند و به سوی تخریب کعبه و آملفیل شد مصادف با سال تولد نبی مکرم اسلام. این همون علم نیجعل کیدهم فی تزین، کید اونهاست. خب این از به خدمتون جاذبه های اینطوری بوده است، برحال این برکات و خیر هم داشته است و دارد همین الان هم همینطور است. به اصطلاح آقایان همین الان هم مثلا فرض بفرمون کشور سعودی عربستان حاجتی به نفتش ندارد، اگر در چاه نفتش ببندد خدا براش بره چاه هایی بشوده است، نفت هایی بشوده است که ده ها برابر اون براشون منافع و خیر مادی خودش رو دارد. فرمود این تا اینجا عرض به خدمتون منافع مادی. قسم چهارم منافع علمی حج رو وجود مقدس امام مطرح می کنن. ما فیه من تفقه و نقل اخبار الائمه، در حج تفقه وجود داره، یعنی شما وقتی میخواد به حج برید، اون انسان ها هم که خیلی مبالاته به مسائل دینیشون ندارن، حداقلش اینه که میان مینشینن اول چیکار میکنن؟ میگن آقا ما میخوام بریم به حج، خب مالمون رو پاک کنیم. اونایی که میخوان برن حالا دیگه ارزی نداریم، ما اشاره میکنیم میگیم مالمون رو پاک کنیم مثلا، ما میخوایم بریم به حج حمد و سورمون رو درست کنیم، ما احکاممون رو بدونیم دیگه. اگر در سال یک مرتبه به آخوند و عرض به خدمت سرکار فرض کنید مثلا کسی که مسئله بداند، روحانی که مسئله بداند مراجعه نمی کنن، اما در ایام حج روز یکی دو مرتبه مراجعه می کنن، آقا پامون کج گذاشتیم، پامون راست گذاشتیم، درست شد یا نشد، طواف نسامون درست شد یا نشد، اینا صد جور سوال و مسئله دارن اینجا مثلا فرض بفرمایید. خود این جاذبه میشه که به هر حال کشیده بشن به سوی تفقه، به سوی چیز دانستن، به سوی مسئله پرسیدن، به سوی حکم سوال کردن، احکام خدا رو دانستن و نقل اخبار الائمه. بعد میرسن به اینجا، اینجا چه خبر بوده؟ هجر اسماعیل یعنی چی؟ این هجر اسماعیل چیه؟ چطور اینجا محل عاقل، اینجا محل به اصطلاح مربز گوسفندان اسماعیل بوده است این هجر اسماعیل؟ چطور محل گوسفندان اسماعیل تو حج میلیون ها که نمشد صدها میلیون حاجی در طول تاریخ قرار گرفته است؟ اسماعیل چی بوده که آغل گوسفندان او هم جزو متاف داخل در متاف حاجیان است؟ این چیست؟ این مقام ابراهیم چی بوده؟ ابراهیم چی کار کرده که سنگ زیر پای ابراهیم چنین مقامی را پیدا کرده است؟ این حجر الاسود چیست؟
حکیم چیست، نمیدانم من ملتزم چیست، مستجار کجاست، رکن یمانی که خصوصیاتی دارد و و و برو. وقتی که حاجی میرود و میخواد درست حج کنند، وقتی میخواد منا بداند، مشعر بداند، عرفات بداند، صفا بداند، زمزم بداند، نه اون حکایت به اصطلاح اون حدیث وجود مقدس حضرت سجاد هم زارج و علیهم که دیگه در جای خودش را نمیاند و اینها برند و ببینم و از خدمتون احکام خدا رو برای دیگران باز بکنن، ولی اشهد و منافع لهم. این یک گوشه ایست که بنده عرض کردم از اون چه ابراهیم دعا کرد. ابراهیم گفت ورزق ورزق هم من از ثمرات، خدایا اینهایی که میاند و اینهایی که میرند و اینهایی که کنار این خانه هستند و این ذریه رو اینها روزی شنده و اینها رو رزقشون بده از ثمراتی که تو خود میدانی و شایسته میدانی. لعلهم یشکرون، باشد که این حج، باشد که این خانه و باشد این روزی تو موجب اون شود که اینها به مراتب شکر حضرت تو بیش از بیش نزدیک شود. لعلهم یشکرون. ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. بگذارید که همین جا عرض کنم خدمت عزیزان که عرض کردم این مجموع آیاتی که الان میگیم و ادامش هم خواهیم گفت، بعد ابراهیم میگه الحمدلله الذي وهب لي على الكبر، حمد خدایی را که در پیری به من اسماعیل و اسحاق را داد. من که نداشتم، من که همسرم عقیم بود، نازا بود، یعنی شرایط پایان عمر خداوند اجازه این به من داد که من هاجری بگیرم. خداوند لطفی کرد از ساره همسرم نیز به من اسحاق رو عطا فرمود. اینها رو در پیری خداوند به من داد. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. حالا این جمله رو میخوام عرض کنم خدمت عزیزان در اینجا. ببینید سروران گرامی، ما بحثی نداریم، به هر حال دعا به هر شیوهی که باشد خوب است، ولو اینکه اون جریان موسی و شبان مثنوی اصالت نداره، یعنی اون جریان ساختگیه، اون جریان واقعی نیست، در جایی در تاریخ نقل نشده، در زندگی حضرت موسی کسی این رو ننوشته، ریشه علمی ندارد، اما داستان خوبی است برای اینکه به هر حال این رو بگوید که هیچ آدابی و ترکیبی مجوی، هر که میخواهد دل تنگت بگوی. در باب دعا و سخن گفتن با خداوند سبحان، هر وقت انسان بخواد با خدا چیزی بگه اشکال ندارد، خوب است. به هر حال با زبان چوپانی هم این حکایت برای این خوبه که با زبان چوپانی هم با خدا میشه صحبت کرد، با زبان عالمانه هم میشه با خدا صحبت کرد، با زبان جاهلانه هم میشه با خدا صحبت کرد، با هر زبانی هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، همه جور میشه با خداوند صحبت کرد. اما یه نکته هست، اگر کسی میخواهد دعا کنه به معنای واقعی، اگر کسی میخواهد درست با خداوند مرتبط باشه، اگر کسی میخواد از برکات عالی دعا بهره مند بشه، اگر کسی میخواد اون ارتباط عمیق و دقیق رو با خداوند سبحان برقرار کند و برد در اقیانوس دعا قوته ور شود، اینجا باید قواسی بلد باشه، اینجا باید شناگری بداند، اینجا باید آداب بداند، اینجا آداب میخواد، این بحث دیگری نیست. هر کسی میخواد هر جور با خدا صحبت کند، اما اون راه کار دعا که انسان رو به قله میرساند و آدمی رو بالا میبرد و مشمول عنایات ویژه حضرت حق میکند، اون یه چیز خاصی است، اون آداب خاص خودش رو داره. در این دعای ابراهیم ما نمونه های از این شیوه با خدا سخن گفتن رو داریم میبینیم که چگونه ابراهیم با خدای خودش صحبت میکند و به این خصوصیات عالی حضرت ابراهیم دست پیدا میکند. یکی از نکات بارزی که در دعا وجود دارد و از برکات دعای ابراهیم دیده میشه اینه، ابراهیم وقتی کارش رو شروع کرد از اون بالا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ابراهیم در دعای خودش اول یک گوشه ای از عملکرد خودش رو نسبت به خداوند مطرح میکنه که خدایا ما این کاری کردیم، ما این کاری کردیم، ما این کاری کردیم. و این در آداب دعاست که انسان وقتی میخواد با خداوند صحبت کند، اولا ببینید تمام این حرفایی که میگم یک مقدمه داره. دعا، خیلی ببخشید این که برمیگردانم حرف رو این قسمت، چون اگر نگم حیفه، ما از دعا همیشه بعد نیاز دعا رو در نظر داریم، نه بعد راز دعا را. ما در دعا نیاز داریم، نیاز داریم، یعنی حاجت داریم، دعا را ابزاری برای برآوردن حوائجمون میدانیم. اما اولیاء خدا اینطور نیستن، اونها دعاشون راز است و نیاز است. اونها هم نیاز دارند هم نیایش دارند، یعنی اگر حاجتی هم دارند به خداوند میخوان بگن، این رو همراه با انس و یاد و ذکر و نیایش خداوند قرار میدن. این خیلی مهمه. لذا زمانم براش نیست، محدودیت هم قائل نیستن، مثل من و شما به ساعتمون هم نگاه نمی کنن وقتی میخوان دعا کنن. اونا وقتی میخوان دعا کنن دیگه نمیگن که طول کشید یا طول نکشید. شما وقتی که فرصتی بهتون دست داده است با یه محبوبی، با یه کسی که چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری، شما بعد از سالیان سال صحبت یک کسی دست داده، دامن یک کسی که در انتظارش بودید به دست آوردید، حالا فلش میکنید به سادگی؟ اینو 10 دقیقه باش صحبت میکنید؟ یا این هی به درازا میکشید این صحبت رو؟ از خدا خواستید میگید مگه فلش میکنید به این سادگی؟ آقا مگه ما شما رو رها میکنیم؟ ما بعد از سالیان سال آرزو بوده است که به دیدار شما برسیم، مگر به این سادگی شما رو رها میکنیم؟ اولیاء خدا اینطورن. اینها وقتی با خداوند صحبت میکنن، اینها هی چی میکنن؟ هی به درازا میکشن مطلب را، هی میخوان با خداوند بیشتر صحبت کنن، بیشتر. حالا راهش چیه؟ راهش اینها است که عرض میکنم. یک، اینها اول یه شرحی از بضاعات خودشون به خدا، کارهای خودشون در قبال خداوند مطرح میکنن. خدایا من چنین کردم، من چنان کردم، من چنین کردم. دیگه حالا در هر شرایطی که هست، ابراهیم شرح کارش رو مطرح میکنه. خدایا من به فرمان تو زن و بچه‌مو آوردم، کنار این وادی قرار دادم، در بیابان زیزر نهادم، امر تو بود، رعایت کردم اینها رو، این هاجرم رو، این اسماعیل رو، هیچ عواطف پدری منو نگرفت، نگفتم این بچه کودکم رو، این بچه خردسالم رو چگونه در این بیابان غریب بگذارم خودم به فلسطین برگردم، ابدا عواطف پدری من رو نگرفت. به فرمان تو خدایا عمل کردم، گردن نهادیم بر حال تیغ منتیغ توست خدایا، پذیرفتیم. هدفمون از این کار لیقیم و صلاح، اقامه صلاح بود. ابراهیم شروع میکنه شرحی از حالات خودش و کارهای خودش رو در قبال خداوند سبحان میده. بعد در فاز دوم و در مرحله دوم حال شروع میکنه عظمت و بزرگی خدا رو یاد کردن. خدایا در این حال من این میدونم، جسارت نباشه پروردگار، اگر من این حالا رو میگم، این مطالب رو میگم، از باب این نیست که تو ندانی، خدایا تو که اعلم و ابصری، از باب این میگم که هم با تو گفتگو کنم و هم شرح وظیفه‌ام داده باشم که من این کارا رو انجام دادم. ربنا انک تعلم ما نخفی و ما نعلن، تو میدانی ما آنچه در دل پنهان داریم و آنچه آشکار کردیم. و ما یخفا علی الله من شیء فی الارض ولا فی السماء، فی الارض ولا فی السماء، خدای هیچی از تو پنهان نیست، آنچه در دل ابراهیم است تو همه چیز رو میدانی. در فاز بعدی شروع میکند ابراهیم شمه ای از الطاف خدا رو در دعا مطرح کرده. خدا خودش میدانه به ابراهیم چی داده، ابراهیم هم میداند، اما ابراهیم شروع میکند شمه ای از الطاف خدا رو تو مضمون دعاش با خدا مطرح کرده. الحمدلله الذی، خدای من تو رو حمد میگویم، حمد از آن اون خداییست که بخشید به من در ناتوانی و در پیری و در کهولت اسماعیل و اسحاق را. ان ربی لسمیع الدعا، خدای من سمیع الدعاست، او می شنود دعا هر انسانی را که او را بخواند به اجابت اون می کند. و ببینید اینو در فرمایشات معصومین فراوان می بینید، نمونه بارز و آشکار شما در زیارت در دعای عرفه وجود مقدس حضرت سید و شهدا این رو عالی می بینید. در همه دعاهامون اکثرا هست، در کمیل می بینید، در همه جا. و صالف برن، او صالف برنی که امیر المومنین هی تونتون در کمیل مطرح می کند، فرزند بزرگوارش در عرفه مطرح می کند. خدایا تو این چنین کردی، تو این چنین کردی. شروع می کند امام از انعقاد نطفش مطرح می کند که خدا نطفه من تو اینطور آماده کردی، نمیدانم شیر مادر من اینطور مهیا کردی، رحم مادر اینطور برام مهیا کردی، تا ولادتش رو، تا کودکیش رو، تا هدایتش رو، همه این نعمت های خدا رو حضرت سید الشهدا چه می کند؟ یک یک تذکر میده، خدا تو این کارا و معاملات رو با من انجام دادی. الطاف خدا رو یک یک بازگو میکنه. اینا جزء دعاست. ما داریم این دعاها رو، شما هیچ وقت شده مثلا، ما شده هیچ وقت مثلا یک ساعت این مطالب رو با خدا توضیح بدیم، خدا تو چنین کردی، تو چنین کردی، تو چنین کردی. خب یه زمانی بزرگی عرض کردم به بعضی از دوستان، بعضی از شاگردان اعتراض میکردن، آقا ما چیزایی رو ندیدیم، متوجه نشدیم. بعد یه مرتبه بود بزرگوار سرش بلند کرد و گفت خب شما این کارایی که ما میگیم که نکردید که. واقعیت همینه دیگه، اگر ما با خیلی از چیزها نمیرسیم، چون خیلی راه هم خب نمیریم که برسیم، مگر کسی راه نرفته به مقصد میرسن؟ امکان نداره. تا راه رو نباشیم کی راه بر شویم؟ آنه پسر بکوش که روزی پدر شوی در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق. تا راه رو نباشی کی راه بر شوی؟ تا انسان نره تو راه که خون به جایی نمیرسه دیگه. اینا راهیست که دارم نشون میدن این اولیاء خدا به ما، این شعر میده کامل بازگو میکند تمام الفاظ صالفه و محبتهای سابقه خداوند رو بر خودش مطرح میکند. بعد حالا دستش بلند میکند، رب اجعلنی مقیم الصلاة، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی. حالا خدایا من از تو میخواهم، خدایا تا الان دست ابراهیم را گرفتی، در دست پرمهر خودت قرار دادی، همه جور مشمول لطفش کردی، میخواهم که آنی و کمتر از آنی و لحظه و کمتر از لحظه ابراهیم رو با خودش وا نگذاری و ابراهیم رو در این صراط اقامه صلات که ارتباط با توست مستمر و مستقر بداری. رب اجعلنی مقیم الصلاة، خدایا میخواهم که من رو اقامه کننده نماز قرار بدی. حاجت عمده ابراهیم اینه، چون میدونه ابراهیم اگر در خط باشه، اگر دل مرتبط با خداوند سبحان باشه، اگر در قبال خداوند وظیفه‌ش رو انجام بده، همه چی میاد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. این رو میدونه. رب اجعلنی مقیم الصلاة، اما خدایا من خواستم فقط برای خودم نیست. یکی از آداب مهمی که در دعا وجود دارد التشریک فی الدعا، شرکت دادن در دعاست، شرکت دادن در دعاست. اینه که انسان وقتی دعا میکنه در دعا تنها خور نباشه، اینه که وقتی دعا میکنه فقط به فکر صلاح بچه خودش نباشه، به فکر صلاح همسر زندگی خودش نباشه، به فکر روزی خودش نباشه. وقتی میگه ارزقنی وارزق عیالی من فضلک، این عیال رو عیال خودش ندانه. وقتی انسان دعا میکنه دیگران رو در دعای خودش شیعی از بزرگترین تعالیم دعاهایی است که ما در لسان دوربار اهل بیت در صحیفه سجادیه نگاه کنید، در همه مزامین ادعیه حضرات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، این تعلیم رو میبینیم که واقعا اون دعای فراگیر و اون دعای عظیم رو این بزرگواران دارن. ابراهیم تا گفت رب اجعلنی مقیم الصلاة، سریعا فرمود و من ذریتی، و من ذریتی، خدایا من از تو میخواهم که دست پرمهر تو از نسل آینده من نیز بر نداری. خدایا میخواهم که فرزندان من نیز در آینده مشمول این حمایت و هدایت عظیم تو باشم و این لطف تو شامل حال اونها شود. سلام علیکم. و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، ربنا و تقبل دعا، خدایا باز هم از تو طلب میکنم و مسئلت میکنم که دعا که ابراهیم را مشمول قبول حضرت خودت قرار بدی. ربنا اغفر لی و لوالدی، ادامه دارد دیگه حالا این مضمون دعا و این شیوه دعا کردن ابراهیم، و باز هم لطائف و ظرافتی دارد که انشاءالله توفیق باشه فردا محضر مبارک عزیزان ادامه مطالب رو به سمع شریفتون به حول قوه الهی خواهیم رساند. خداوند سبحان ما رو نیز با انس حقیقی با حضرت خودش بیش از بیش آشنا بگرداند، توفیق راز و نیاز، راز و نیایش رو از ما دریغ ندارد. ما رو نیز از برکات حج و اون چه خدمت عزیزان در این آیه شریفه و در این روایت شریف خواندیم، ما رو نیز به حق حضرت سامن الحجاج بی نصیب و بی روزی قرار مدهد. خب روز اول انعقاد محفل اشاره و مناسبت هم دارد و در این حال دلهای ما می کشه دیگه، چه بکنیم؟ به هر حال ایام ایامی است که بهانه نشستن به نام حضرت عسکری صلوات الله و سلام علیه هست، اما دیگه وقتی که نگاه میکنیم میبینیم این ایام ایام حزن اهل بیت علیهم الصلاه و السلام است. الان عرض کردیم که التشریک فی الدعا سنت ابراهیم و فرزندان و دودمان ابراهیم اینه که اینها در باب دعا دیگران رو شریک میکنن و گاه بالاتر از شرکت عمل میکنن. یعنی چیکار میکنن؟ یعنی ایثار در دعا دارن، تقدم در دعا دارن. همه تون این شنیدید که وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام با هنه ها مشغول دعاست، فجر که میخواد طلوع کند حضرت مشتبه میگن ما در این شب جمعه ای من دیدم از سر شب شما دارید این و اون زید و عمر دیگران رو دعا میکنید، مشکلات مؤمنین و مؤمنات رو با خدا در میان میگذارید، اما برای اهل این خانه چیزی از خدا نخواستید و اسم ماها رو نبردید مادر و برای ماها دعا نکردید. مادر جان وجود مقدس بانو همون جمله رو فرمودن که همه تون حفظی فرمودن، مادرم حسن جان الجا ثمت دار. ابراهیم دیگران رو در دعا شریک میکند، اما این فرزند بزرگ ابراهیم زهرای مرضیه چه میکند؟ دیگران رو در دعاش مقدم میدارد، ایثار در دعا میکند. حالا این خانو این بیتی که در اون چنین دعا شامل حال اهل مدینه میشه، دیگه این ایام کمال ناجوان مردی و کم لطفیس متاسفانه که بعد از اون که سایه بلند وجود مقدس نبی مکرم از این شهر و دیار برداشته میشه به ظاهر، بعد ما زالت بعد ابیها مؤثرت الرأس باکیت العین ناهنت الجسم، کار به اونجا بکشد که بعد از پیغمبر ببینن بانوی این خانه همیشه بر سر دستمال بسته است که سردرد خود رو تسکین بدهد، و ببینن همیشه ناهلت الجسم است، آزرده است، ببینن باکیت العین است، ببینن عشق از صورت وجود مقدس زهرای مرضیه پاکیزه نمی شود، پاک نمی شود، و گاهی هم کنار قبر پدر ناله بزند و دست بر روی تربت پدر بگذارد، مازا علا من شم تربت احمدا الله یشم مد الزمان قضایا صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.